سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم هستیم و تفسیر المیزان آیه 103 سوره آل عمران. در محضر آیه بودیم و جلساتی در بیان محتوای عظیم این آیه شریفه که از مهمترین آیات نظام اجتماعی اسلام است که تو آیات بعدی هم متفرع بر این هست، انشاءالله اونها را هم در محضرش قرار میگیریم و بحث میشه. تتمه‌ای که در بحث این آیات مونده بود این که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. روایاتی زیادی ذیل این آیه آمده که این حبل الهی چیست و اعتصام چگونه است. چند روایت رو در محضرش قرار میگیریم تا انشالله این بحث نورانی بهتر خودش رو نشون بده و بعد مقدمه‌ای بشه برای آیات بعدی که انشالله امروز به خصوص ابتلاء زیادی به اون آیاتی که به دنبال این خواهد آمد خواهیم داشت در بحث امر به معروف و نهی از منکر و اینکه حقیقت این به چی برمیگرده تو قوام اجتماع، که انشالله یه بحث مفصلی انشالله در محضر این آیات شریف بعدی خواهیم داشت. در روایاتی که ذیل این بحث آمده من چند روایت رو در محضرش قرار میگیریم. میفرمایند که مصادیق حبل الله چیه که واعتصموا بحبل الله، که عرض کردیم که انما یجمع الناس الرضا یجمع الناس الرضا و سخط. درست یادتون میاد یا نه که رضا و سخط بود که مردم رو کنار هم وحدت ایجاد میکرد، دشمنی های واحد و دوستی های واحد، که حب و بغض مظهر تام اعتصام به حبل الله بود. او وقت این حقیقت حب و بغض تامش در مقام ولایت خودش آشکار میکند، در جمع شدن حول حقیقت ولایت که هم محبت ها رو مجتمع می کند و هم بغض ها رو مجتمع می کند. لذا ببینید تو طول تاریخ هیچ چیزی مثل حقیقت ولایت محبت و بغض ذیلش کامل جمع نشده، یعنی هر چیزی محبت و بغض مرتبه ای رو جمع کرد، اما اونی که کامل تمام محبت ها رو تا مرز شهادت و جانفشانی و تمام بغض‌ها رو تا مرز شهادت و جانفشانی تونست گرده هم بیاره بحث ولایت بودش، که این بحث به اصطلاح اوج محبت و بغض با ولایت خودش رو آشکار میکنه. حالا به خاطر اینکه سرعت بحثمونم زیاد بشه توضیح زیادی من نمیدم نسبت به روایات تا تعداد روایات خودش مسئله رو انشالله بهتر آشکار بکنه. این روایت شریف از امام سجاد علیه السلام است. قال الامام منا لا یکون الا معصوما. حضرت فرمود امام وقتی میخواد امام باشه حتما باید معصوم باشه. و لیست الاسمت و فی ظاهر الخلقه. اسمت یه امر ظاهری نیست که با چشم قابل دیدن باشه و تشخیص. یه موقع میگیم کی محاسن داره، میگیم خب محاسنش ریشش رو ما میتونیم با چشم ببینیم. کی نماز میخواند میبینیم با چشم نماز خوندن فرد رو ما میتونیم ببینیم. یه چیزی با چشم دیده میشود، اما حقیقت عصمت که یعنی این هیچ تخلفی در نظام ربوبی ندارد، این اون لحظاتی که امام در بین مردم هست ممکنه کسی نگاه کنه ببینه تخلف نداره، اما تو اون لحظات خفائیش یا نه اون اموری که درونیه کی میتونه بگه که این عملش از ریا نیست، عملش خلاصه در خفاش خلوتهاش تخلف نده، هیچکی نمیتونه بگه. لذا تعبیر این است و لیست الاسمت فی ظاهر الخلقه. تو ظاهر خلقت نیست که برای مردم معصوم بودن قابل تشخیص باشد که بگن ما میگردیم معصوم رو خودمون پیدا میکنیم. نه، به خصوص با اون مبنایی که مرحوم علامه دارن که میگن عصمت برگشت میکند به حقیقت علم. عصمت برمیگردد به حقیقت علم که وقتی علم به مرتبه علم حضوری میرسد، بازدارندگی نسبت به تمام معاصی و شوق به تمام طاعات در اوجش قرار میگیره، چون رؤیت و شهود واقعه، نه فقط مفهوم خوبی و بدی، رؤیت حقیقت خوبی خارجی و مصداقی است، رؤیت تمام بدی با تمام مرتبه بدی و انزجار از اوست. یعنی یه بدی که به ما بگن مثلا سم و با اختیار بخور نمیخوریم، چون میدونیم بر ما کشنده است، اگر یقین داشته باشیم این سمه نمیخوریم، درسته؟ میگه چطور ما علم مفهومیمون وقتی به یقین میرسه، تبدیل به یقین شد، اونجا مطابقش عمل چی میشه؟ شکل میگیرد. میگه در امام معصوم تمام نگاهش به همه خوبی ها و بدی ها نه این مقدار یقین مفهومی، نه، بالاتر رؤیت شهودی است، حقیقتشون رو میبینه، لذا بازدارندگیش و شوقش به همین شدت. البته افراد میتونن در مسیر کمال به مراتبی از این دست پیدا بکنن، به مراتبی از این دست پیدا بکنن. اما اطلاقیش و موهوبیش مربوط به امام معصوم است. لذا میفرماید عصمت فی ظاهر الخلقت نیست که فیعرف بها و لذالک لا یکون الا منصوصا، حتما باید خدا تعیین بکند که کی معصومه، چون یه امر باطنی درونی است که ظهور هم دارد، اما ظهور دلالت تام نمیتونه داشته باشه، چون ممکنه چی باشه؟ ریاءن باشه، این عمل صالح انجام دادن دلالت بر عصمت نمیتونه بکنه هر عمل صالحی، و خیلی هاش هم آشکار نیست. قال هو بعض یک کسی سوال کرد که یا ابن رسول الله فما معنى المعصوم، پس اگر این منصوص فقط از جانب خدا باد باشه امام که عصمت تام داشته باشد، فما معنى المعصوم، معصوم کیه؟ قال هو المعتصم به حبل الله، کسی است که معتصم به حبل الله. پس هر کسی تو مسیر اعتصام به حبل الله قرار میگیره، در مسیر عصمت داره حرکت میکنه، چون اعتصام عصمت میاره دیگه، اعتصام یعنی معصوم شدن، درسته؟ یعنی چنگ زدنی که حفظ میکند انسان رو. معصوم به تمام قوه چنگ زده، به تمام مرتبه حفظ میشود و عصمت دارد. هر کسی به هر مرتبه چنگ بزند، به همون مرتبه عصمت پیدا میکند. پس یه مرتبه عصمت اطلاقی داریم که هیچ تخلف ندارد، او معصوم است، او معصومه، امام معصوم است. دیگران به مقداری که چنگ میزنن عصمت پیدا میکنن. اینم خودش خلاصه یه امر تشکیکی رو دیدن، اطلاقش رو امام دیدن، حرکت به سمت اون اطلاق کردن، خودش خیلی شوق‌آوره برای انسان در حرکتش. بعد میفرماید که اعتصام به حبل الله، معتصم امام معتصم به حبل الله است، به حبل الله هو القرآن، حبل الهی حقیقتش خود قرآن است، که لا یفترقان الی یوم القیامه، که این امامی که چنگ میزند با قرآنی که حبل است، این دوتا لا یفترقان الی یوم القیامه، هم جدایی ندارن. لذا یه حبل عینی است که امام است، یه حبل تدوینی کلامی است که قرآن است. پس این دو یه حقیقت واحدن. اگر امام بخواد به لفظ در بیاد و به کتابت در بیاد میشه قرآن، اگر کتاب بخواد به عین کشیده بشه و شهود پیدا بکنیم و به صورت انسانی در بیاد میشه امام، که این دوتا چی هستن؟ اینها در حقیقت دو ثقل هستن. لا یفترقان حتی یردا علیه، این لا یفترقان یا لن یفترقا، لن یفترقا که در بعضی از روایات آمده یعنی امکان جدایی هم ندارن، نه فقط لا یفترقان بلکه لن یفترقا، یعنی امکان جدایی ندارن، یعنی اصلا این قابلیت در جدا شدن بین دوتا نیست که بشه اینو با او جدا تصورم کرد، نه، راه ندارد، چون یه حقیقت واحده هستن. اتحاد نیست، وحدت است. اتحاد دو چیزن با هم متحد شدن، اما وحدت اونجاییست که چیه؟ یه حقیقت واحده است، در اتحاد ممکن تصورن اینها را جدا ببیند بعد با هم ببیند اتحادشون رو، اما در وحدت امکانه دوتا دیدن اصلا در کار نیست. این بالاتره که در وحدت دوی عین زلال است، که اون بحث که حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوی عین زلال است. اینجا وحدت در رابطه با امام و حضرات و معصومین و قرآن، که این از اون بحث هایی است که خدا رحمت کنه اینو بارها عرض کردیم ولی همیشه تذکرش خوبه. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که این سری از اسرار شیعه از این روایت، که اون سر چیه؟ اون سر این است که اگر این روایت انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ایشون میفرمود اگر امام رو ندیدیم برای پیدا کردن امام آدرس به ما دادن، کجا بریم؟ سراغ قرآن، چون لن یفترقا. ایشون فرموده این سر شیعه است که با این سر غیبت برداشته می شود. ایشون فرمودن با این سر، فهم این سر انسان غائب ندارد، چون وقتی می دونه اینا عین هم دیگه هستن و الان قرآن در دسترس هستش، با این نگاه که به دنبال امام کجا بگرده؟ تو قرآن بگرده، امام رو مییابد، چون عین قرآن است. خیلی تعبیر دقیقی است. با این نگاه سراغ قرآن خواندن بریم که داریم از دو لب امام میشنویم و امام داره برای ما بیان میکند و امام داره تجلی میکند در قرآن برای ما با در حقیقت حقایق قرآنیه، و قرآن داره صفات امام رو بیان میکند و صفات دشمنان امام رو. با این باید دائم داریم امام رو تو هر لحظهش، تو هر جایش، چون در روایت هم دارد که اون چی که در رابطه با بدی در قرآن آمده، کفر و بدی و شرک، اینا صفات دشمنان ماست، و اون چی که در رابطه با خوبی آمده و مؤمنان و خوبا، اینا صفات ماست، اینا صفات ماست که قرآن، اینا یا صفات ماست یا صفات دشمنان ماست که داره بیان میشه. و از طرف دیگری احکام و تمام مسائل دیگرم که آمده همه چی هستش؟ همه نحن و اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر، همه ظهورات ماست. تعبیر اون روایت شریف که ما اصل کل خیر هستیم و از فروع ماست هر بری، و من البر التوحید و الصلات و الصیام و الحج و زکات، همینا چی هستش؟ هر چی هم در احکام آمده بیان در حقیقت چی هستش؟ ظهورات ماست. و من فروعنا کل بر و اعداؤنا اصل کل شر، دشمنان ما اصل هر بدی هستن، و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، هر بدی و زشتی هم از فروع اونهاست، از شاخه های اونهاست. لذا تو قرآن هر جا داره بیان میکنه، یا داره اون نظام امامی که متحد با هاشه بیان میکنه، یا دشمنانش رو داره بیان میکنه که اونم جدایی از او و نفرت از او رو میخواد ایجاد بکنه. خب بعد دنبالش میفرماید که ول امامو یهدی الی القرآن و القرآنو یهدی الی الامام. این یهدی در مرتبه چی هست؟ یعنی دوتا با هم دیگه یه حقیقت واحدن. کسی قرآن رو ببیند به امام میرسد، کسی امام رو ببیند به قرآن میرسد. همون فرمایش آقای بهجت رو اینجا روایته که والقرآن یهدی الی الامام، درسته؟ یا میفرماید مثلا امام قطب قرآن است، اینم تعبیر در روایت آمده، یا الی ما شاء الله که در حقیقت در روایت متعدد آمده. در روایت دیگری میفرماید که و اتسمو به حبل الله، از امام کاظم علیه السلام، و اتسمو بحبل الله جمیعا، قال علی ابن ابی طالب حبل الله المتین. امیر مؤمنان حبل متین است. حالا حبل متینی که اون متانت و استحکامش مانع از جدائیش میشه، چون میخوایم روایت بیشتر بخونیم اجازه بدید تندتر بخونیم یک دوتا روایت، دلم میخواد حتما اونها انشاءالله خونده بشه. در روایت دیگری زید ابن ارقم نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی لکم فرود، من پیشرو شما هستم، جلوتر از شما به خدای سبحان میپیوندم، یعنی از شما جلوتر از دنیا میرم، و انکم شما هم پس از من واردون علی الحوض، پس از من میایید بر حوض وارد میشوید، فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، ببینید چگونه بر اون ثقلین کتاب و عترت من چگونه شما رفتار کردید. قیل و مسقلان یا رسول الله، قال الاکبر کتاب الله عز و جل سبب طرفهی بید الله، یک ریسمان آویخته است، نه ریسمان افتاده، یه سبب است، ریسمان آویخته است که طرفی به ید الله و طرفی به ید به ایدی کم، یه طرفش هم دست شماست. فتمسکو بهی لن تزلو ولا تزل، اگر به این چنگ بزنید نمیلغزید نه گمراه میشوید، نمیلغزید نه گمراه میشوید. و اسقل اسقر و اطرتی، اون ریسمان اون به صلاح سقل اسقر اطرت من است. و انهما لن یفتر لن یتفرقا لن یتفرقا، اینجا لن یتفرقا امکان جدایی نداره. حتی یرد علی الحوز و سألت لهما ذاک ربی، من از خدا خواستم برای شما که اینو قرار بده. فلا تقدموهما، از این دوتا پیشی نگیرید. شما نشید امام قرآن، شما نشید امام امام، شما تابع امام و تابع قرآن باشید. فلا تقدموهما فتهلكوا، جلو نزنید که هلاکت پیدا میکنید. ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا، اگرم عقب موندید هم چی میشه؟ بازم هلاکت پیدا میکنید. ولا تعلموهما، به اینا چیز یاد ندید، نخواهید بگید ما خلاصه این رو میگیم از جانب ما امام اینو بگی. ولا تعلموهما فانهما اعلم منكم، اونا امامن و عالمن. خب اینم یه روایت شریفی بود که در روایت دیگر این فرماید از ابی سعید خدری از پیغمبر اکرم، ایها الناس انی قد ترکت فیکم حبلین، دو حبل، این دو حبل مثل دو حبل، حبل بهتون براتون بیان کردم، مثل در حقیقت این تنابهای نخی دیدید که کنف به هم پیچیده است، چند لایه است، درست دیدید که میگه این دو حبل که میگه نه دو حبل جدا، دو حبل به هم پیچیده که یکیه، اینجوری این دو حبل اینجوری که اینها فیکم حبلین ان اخذتم بهما لن تزلوا من بعدهما احدهما اکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض و اطرتی اهل بیتی، پس اون کتاب خداست که از آسمان به زمین کشیده شده است. از آسمان به زمین کشیده شده است یعنی از باطن عالم به ظاهر، یعنی کسی که به این چنگ بزند از ظاهر عالم تا باطن عالم کشیده میشه. خدا رحمت کند امام رو، میفرمودن که قرآن آمده دنیا رو الهی کند، آمده زندگی مادی ما رو زندگی الهی بکند، معنوی بکند. این نگاه که این حبل ممدود است من السماء الی الارض، هر چیزی که تو ظاهر زندگی است میتونه با افق مادی فقط نگاه بشه، با اینکه مادی نیست و متصل است به خدا، اما تو نگاه ما میتونه چی بشه؟ این فقط مادی دیده بشه، بشه دیوار ما پاش زانو بزنیم، اما میشه در حقیقت همین الهی دیده بشه که این من شئین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اومده قرآن این این من شئی رو تو لحظه لحظه زندگی چکار بکنه؟ پیاده بکنه. آقا این سخنرانی آخری که داشتن ببینید بیانشون به گونه‌ای بود که هر کاری رو میشه با نگاه الهی تفسیرش کرد و اونجور گره زد. تمام تک تک مسائل زندگی رو از خوردن تا خوابیدن تا به اصطلاح حرکت کردن و کار و کوشش و تلاش و تا در حقیقت همه فقط عبادات اینجوری نیستن. اگر اعمال انسان اینجور نیستش که بگه یه ظاهریه فقط، میگه نه این یه ظاهر سبک زندگی معنوی خودش که همه چیز گره بخور. اگه به ما میگن سر سفره میشینید بسم الله بگید، همین بسم الله یه دفعه ماهیت کارو تغییر میده، البته به مقداری که بسم الله عمق داشته باشه، به مقداری که انسان رابطش رو با منعم مرتبط میبیند تو هر نعمتی اصلا نعمت میشه نامتناهی، به مقداری که منقطع میبیند این همونیست که ما با چشممون میبینی، اما اونی که هست اونیست که تو نظام وجود است، او ان من شئین الا عندنا خزائنه هوس که از بالا تا پایین از باطن تا ظاهر کشیده شده است. این زندگی میشه زندگی الهی، اون نگاه میشه یه نگاه چی؟ مادی. تمام اگه ما زندگیمون به سمت مادیت داره کشته میشه فرقی نکند با یه کسی که زندگی مادی دارد، با اینکه به خدا معتقدیم معلوم میشه ما از بهره مند نشدیم از خدا از نگاه الهی. لذا با این نگاه همه چیز، یعنی وقتی انسان داره تو خیابون راه میره نگاهش به اینکه یه جامعه الهیه اینجا باشد یا بی تفاوت باشد، اینکه یه جامعه الهیه یه حاکمیت الهیه این کار رو چقدر عظمت میده، برخورد اینو رفتار اینو حرکت این رو نگاه این رو تا یه جایی که بی تفاوت به این مسئله بخواد حرکت بکنه. هر حرکتی با نگاه الهی نامتناهی وصوله، هر حرکتی خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، دیدن، شنیدن، گفتن، هر حرکتی با منظر الهی نامتناهی سلوک و وصال است. و هر حرکتی بدون این رابطه صفر است. چون بدون ارتباط با خدا هر چیزی فرو رفتن تو عالم ماده است، هر چیزی هبوط است با این، حتی خوردن خوابیدن. این خوردن و خوابیدن میشه چی؟ میشه هبوط. چون بدون اون نگاه این در حقیقت فرو رفتن، توقل اساقلتم الی الارض، با اون نگاه پرکشیدنه. چقدر تفاوت تو همین سبک زندگی ظاهری. خب در ادامه روایت میفرماید که و انهم لن یفترقا، حتی تو این روایت هم لن یفترقا حتی یرد علی الارض. این روایت شریف رو دقت بکنید، این روایت یه قدی طولانی نیست اما روایت خیلی شیرینیه. دلم میخواست حالا بعدی هاشم بخونم اما حالا همین روایت هم برسیم بخونیم، خیلی زیباست. در این روایت امام سجاد علیه السلام میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم جالسن و معه اصحابه فی المسجد. پیغمبر نشسته بود در مسجد و اصحابشون دورشون بودن. فقال یتلا علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنه يسال اما يعني فتلع رجل. میگه این مردی از اهل جنت از اینجا میاد، سوالی که میکند ما یعنیه، چون ما زندگیمون خیلی هاش به مالا یعنی داره صرف میشه. مالا یعنی اون که مقصود از ما نیست، به ما ربطی نداره، نباشم نباشه، خیلی از زندگی ما اوقاتش مراحلش کارهاش به مالا یعنی مصروف میشه. به ما نهی کردن حواستون باشه مالا یعنی نبخورتون، تمامتون نکنه، مشغولتون نکنه، که اگر نبود هم نبود. بعض جاها مثلا یه علمیست مالا یعنیه، ببینیم به مالا یعنی صرف نشیم. میگه کسیست از اهل جنت یسالو اما یعنی، اونی که مهمه برای او و حقیقت او رو شکل، اونم رجلون من از او سوال خواهد کرد. فقال فتلع رجلون توالون یشبه به رجال مزر، از مثلا یه همچین حالتی که رجل قد بلندی که آمد. فتقدم فسلم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جلسه، نشست. فقال یا رسول الله انی سمعت الله یقول و اتسمو به حبل الله. از چی سوال کرد که ما یعنیشه؟ از همین آیه و اتسمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقو فما هاز الحبل الذی امر الله بالاعتصام به و الا نتفرقو. ان چیه اون حبل که اگر به او چنگ زدیم او در حقیقت به اصطلاح این اعتصام صحیحه و الا متفرقیم اگر این نباشد. فاطرق رسول الله صلی الله علیه و سلم ملیه، مدتی حضرت سرشون رو به پایین انداختن. ثم رفع رأسه و اشار بیده الى علی ابن ابی طالب علیه السلام و قال هذا حبل الله الذي من تمسك به اسم به فی دنیا. اگر کسی به این تمسک پیدا بکند در دنیاش حفظ می شود و در آخرت گمراه نمی شود. روایت بعدی من مقصودم بودش، این مقدمه بود. حالا عن جابر ابن عبدالله انصاری قال وفد علی رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل الیمن، عده از اهل یمن آمدن پیش پیغمبر. فقال النبی جاءکم اهل الیمن یبصون بسیسا، اهل یمن دارن میان پیش شما. اینا یبصون بسیسا دو معنا کردن، یا با شتاب و علاقه دارن میان، یا با اون در حقیقت به اصطلاح روی باز و خوش دارن میان، یعنی خوش رو هستن و خندان هستن. یا بسون بسیسا، هر دو نقل شده. فلما دخلوا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال قوم، حضرت فرمودن، اینا وصف اهل یمن، قوم رقیقتون قلوبهم راسخون ایمانهم، اینها قومی هستن که دلهاشون رقیق است، ایمانشون راسخ است. منهم المنصور، که از جمله اینها فردی است به نام منصور، که این یخرج فی 70000 در 70000 نفر، ینصر خلفی و خلف وسیعی، اون در حقیقت خلف من و خلف وسیع من رو یاری خواهد کرد از اهل یمن 70000. حمائل سیوفهم المس، اینها در حقیقت شمشیرهاشون دائما همین چیزی که الان اینا حمائل سیوفهم که دارن، اون علائق یعنی قلافهاشون، قلاف چیزشون. فقال یا رسول الله و من وسیعک، سوال کردن که من وسیعک. فقال هو الذی امرکم الله بالاعتصام به، اونیست که به اعتصام به او امر شدید. فقال عز وجل و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. فقالوا یا رسول الله بین لنا ما هذا الحبل، این حبل چیه؟ حضرت فرمودن هو قول الله الا بحبل من الله و حبل من الناس، یه حبل از جانب خداست یه حبل از جانب مردم، این دوتا حبله، دوتا حبله. فالحبل من الله کتابه و الحبل من الناس وسیع، حالا اینا رو دارم میگم تون تون چون. فقال هو الذی جعله الله آیتن للمؤمنین المتوسمین، این حبر رو خدا آیت برای مؤمنینی که اهل توسمن، شناخت دارن، علامت شناسن، مؤمنین متوسم، مؤمنینی که علامت شناس، وسمه علامت است، نشان است، مؤمنینی که علامت شناسن، خدا این حبل اونجور قرار داده. فقال هو الذي جعله الله آیه للمؤمنین المتوسمین فان نظرتم الیه نظر من کان له قلب او القسم وهو الشهید عرفته. اگر کسی نگاه بکنه به اون حبل با این که به صلاح خدا برای او له قلبون او القسم یا فهم درستی بهش داده یا ادراک قلبی صحیح به او داده باشد، تا ببینه میشناسه. خیلی بحث دقیقیه در امام شناسی که از درون افراد با امام یه رابطه است که اگر کسی حاجب ایجاد نکرده باشه، مانع ایجاد نکرده باشه، امام رو میتونه بشناسه. این روایت داره دلالت میکنه، الان تصریح میکنه. فَإِن نَظَرْتُمْ إِلَيْهِ نَظَرَ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ الْقَسَمُ وَهُوَ الشَّهِيدُ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ وَسِيٌّ كَمَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ نَبِيُّكُمْ. مثل که میدونید من نبیتون هستم، نگاه به او بکنید بدون که من بگم بهتون کیه، شما میتونید بفهمید وسیع من کیه. خیلی حرفها وسیع رو تو اون روایت گفت به نص، چون کسی نمیتونه بشناسه. چجوری این وسیع شناخته میشه؟ یکی با نص پیغمبر اکرم، دیگریش راهش چیه؟ میگه اگه کسی قلبش صاف و پاک باشد، خدای سبحان اون قلب پاک و صاف رو مرتبط به وسیع میکنه و وسیع رو برای او آشکار میکنه. بعد میگه چطور عرفتم انه وسیع کما عرفتم انی نبیکم فتخلص صفوف، بلند شید به این یمنی ها میگه، فتخلص صفوف، بلند شید تو این صف هایی که الان اینجا هستن بگردید. و تصفح الوجوه، چهره ها رو نگاه کنید. فمن احبت الیه قلوبکم فانه هو، هر کدوم که دلتون رو برد، دیدید که دلتون به او مایله، احبت، عشقتون به او تعلق گرفت، علاقتون به او، هواتون یعنی اون عشق به او تعلق گرفت، او همونه. فانه هو، همون وسیع و حبله. لأن الله عز وجل يقول في كتابه، دليلا ميره، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، خدایا از درون همه مردم یک میل و علاقه به سوی این ذریه من قرار بده. دعای ابراهیم خلیله که فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقتی اسماعیل و هاجر رو گذاشت بعد داشت میرفت، این دعا رو کرد که فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقت این در رابطه با بحث فقط ذریه ظاهریه نیست، بحث در رابطه با ذریه حقیقی است. و الیه و الى ذریته، این میل به سوی من و به ذریه هم تعلق. ثم قال، یه عده‌ای بلند شدن، اسمشون هم تو روایت آمده، این چند نفر بلند شدن، فتخلص صفوف، گشتن و تصفح الوجوه، چهره رو یکی یکی نگاه کردن. اخذوا بيد الانزع الاسل البتين، دست امیرالمومنین رو گرفتن، گفتن دل ما به این تعلق گرفته، تو اینا نمیشناختن، گفتن دل ما به این تعلق، الی هذا احبت افئدتنا یا رسول الله، دل ما به این تعلق گرفته. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انتم نخبت الله یا نجبت الله یا نجبت الله، در روایت آمد، انتم نخبت الله حين عرفتم وصی رسول الله قبل ان تعرفوا، قبل از اینکه بهتون معرفی بشه شناختیدش. خیلی بیان زیباییستا که از اون راه دل و اون راه درون، چون امام مطلق هر مقیدیست، امام رابطش با انسان غیر از اون رابطه درونی، رابطه بیرونی از رابطه درون است. که این فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، میل در حقیقت جزء کل است. دنبال روایتم زیباست، من دلم نمیاد اینجا نیورده، ولی من یادداشت کردم. فبما، حضرت میپرسه ازشون، فبما رفتم انه هو، از کجا فهمیدید که این همونه؟ فرفع اصواتهم یبکون، صدای گریهشون به آسمان بلند شد، و یقولون یا رسول الله نظرنا الی القوم فلم تهن لهم قلوبنا، نگاه کردیم همه رو، دیدیم دل ما به هیچ کی میل پیدا نکرد، مشتاق نشد. ولما رأیناه، وقتی او رو دیدیم، رجفت قلوبنا، قلوب ما یه دفعه لرزید، یک دفعه یه حال رجفه، اون لرزش، رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا، یه لرزش و یک اطمینان، یه شک و یک آرامش، رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا و انجاشت اکبادنا. دیدیم اصلا مثل عشق تو درون انسان یک دفعه بیداد میکنه، دل ما اینجور مشتاق شد و حملت اعیننا، چشمانمون اشکبار شد وقتی اون رو که دیدیم، و انسلجت صدورنا، دلمون خنک شد. تعبیراتو ببین چقدر زیبا، حتی که انه لنا اب، مثل این که او پدر ماست اصلا، اینقدر با هم آشنایی، و نحن له بنون، ما فرزندانش هستیم، اینجوری رابطه برقرار کردیم و انس پیدا کردیم. که انه لنا اب و نحن له بنون، فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم انتم منهم بالمنزلتی التي سبقت لكم بها الحسنى. اینجوره، شما اینجوری هستید، انتم منهم، شما از ایشان یعنی از اون ذریه و اون در حقیقت اهل در حقیقت وصی من و خلف من، بالمنزلت التي سبقت لكم بها الحسنى، از سابق برای شما این قرار داده شده. بعد دارد که اینها بقیه ها اولاء القوم المسمون، اینها که اسمشون برده شد تو این روایت، میگه موندن تا کنار امیرالمومنین، زمان خلافت امیرالمومنین، تو جنگ صفین جمل با هم حضرت بودن، تو جنگ صفین در کنار حضرت همشون شهید شده و پیغمبرم به اونها بشارت شهادت رو در کنار امیرالمومنین علیه السلام داده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. خب بله، همین روایتو یادم نمیومد دیگه، خلاص یادم نمیومد. الان من برای خود من که نه، برای خود من که دفعه اول بود، میگن عاشق هر بار معشوقشو میبینه این دفعه اولشه داره میبینه، تا به حال ندیدش، یعنی اصلا تکرار توی به اصطلاح حال عاشق نیست. اینم خلاصه نگاهتون به روایات و آیات اینجوری باشه، هر بار میبینید ببینید دفعه اوله که دارید میبینید، عاشق اینجوریست. اگه دیدید تکراری شد براتون، خودش چی میشه؟ نشون دهنده این است که بالاخره یه تکلیفی بوده. حالا از باب تکلیف، من واقعا اصلا یادم نبود که خوندم، نمیخوام بگم عاشقم، اما واقعا اصلا همه چیش برام تازه بود و حتی این تتمش هم خونده بودم دیگه، اصلا من از این کتاب اصلا نخوندم، یه جای دیگری خونده بودم معلومه. بله خب، حالا این انشالله بشارتی باشه که از جهت معرفتی یه بحث عظیمه که امام رابطش با به اصطلاح مأمومین و مردم، نه همه مأمومین به معنای مؤمنین، نه با مردم، وجعل افجعل افئده من الناس تهوی الیهم، که این رابطه از درون همه با امام باشد. این فجعل افئده من الناس یعنی یک رابطه از درون همه افراد، قلب افراد با قلب امام، قلب مقید با قلب مطلق، این رابطه دائمیه، این کشش دائمیه. لذا اگر ما این باور رو کردیم در نگاه آخر الزمانی که بیان می شود که وقتی امام زمان میاد قلوب محبتشون به سمت امام جلب می شود، رفع موانع بیرونیست، رفع اون مانع ها حاجب هاست که خود به خود این قلوب میلشون چی میشه؟ ایجاد میشه. یا اگر در روایت دارد که مثلا وقتی که عزیز مصر یوسف رو آورد، بدونی که بدون این یوسف هست، با عنوان یوسف نبی که نمیشناختش، اما تا آوردش اونجا داره اکرمی مسواه به زلیخا گفت این رو گرامی بدار، که اصا ان ینفع اونا او نتخذه و ولدا، نزدیک به این مضمون آیه، که این رو گرامی بدار شاید برای ما. روایت دارد که عزیز مصر اظهار محبت کرد، زلیخا اظهار محبت کرد، هر دو به واسطه این محبت به ولی الهی با این که نمیشناختن نجات پیدا کردن. و در همین روایت دارد که وقتی موسای کلیم رو آسیا اوورد، گرفت از آب اوورد پیش فرعون، اونجا همین کلام رو نزدیک این دارد که تعبیر این است که اساین فاونا اور نتخذه ولدا، چون اونا فرزنددار نمی شدن، مثل عزیز مصر که فرزنددار نمی شد، اونا هم همین کلامو گفتن، اما فرعون گفتش که نه این برای تو باشه، من علاقه بهش ندارم. میگه اگر فرعون هم اونجا اظهار علاقه می کرد، فرعون هم نجات پیدا می کرد. حتی فرعون اگر به ولی الهی اظهار علاقه می کرد، نجات پیدا می کرد. روایت نقل می کند که نجات، اگر به ولی الهی، حتی اگر نه به عنوان ولی الهی، به عنوان همون کودکی که محبت‌ها از همون زمان از دلها به سوی لذا داره قابل محبت موسی به دلش افتاد. هر مگر کسی باشد که موانع و عوائق مثل کسانی که اولاد زنا نعوذ بالله و در نهایت عناد هستند. لذا امام رو نمی‌کشد مگر کی؟ کسی که تمام شرایط شقاوت در وجودش باشد. دیگری قدرت پیدا نمی‌کند بر این، چون اون محبت نمیگذاره به اینجا کشیده بشه. در نهایت حر است که اگر مقابل امامم ایستاده، ولی در نهایت چی میشه؟ اون محبت درونی جداش میکنه. در مقابل امام ایستادن، در مقابل حکم خدا ایستادن، در مقابل حقیقت خودمون ایستادنه. لذا نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو فراموش کردن، خودشون از یادشون رفت، چون حقیقت خودشون تو اون رابطه بود. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی بحث دقیق و زیباییه. اگر با این نگاه، با این معرفت انسان به هر حکم خدا نگاه بکند که اون حکم چی هستش؟ مظهر ولی الهی است، که ولی الهی مطلق انسان است. درسته؟ وقت انسان با هر حکمی که داره اطاعت میکنه، داره با ولی الهی ملاقات میکند، با اطلاق خودش. وجعل افئده من الناس تحوی الیهم رو داره رابطه برقرار میکند. اگر این نگاه پیش بیاد، ببینید اصلا نوع نگاه به تکلیف یه طور دیگری میشود. تکلیف وقتی تکلیف هست که جدای از انسان، انسان مجبوره. اما وقتی تکلیف شد حقیقت انسان، شد اون مطلق وجود انسان، رابطه با حقیقت اطلاقی انسان شد که اون امام است، که من به تعبیر حالا اینها تعبیر عبست و ما بنون، تعبیر خیلی زیبایی کرده بودن، که گشتن دیدن میل بده. تا انسان حکم خدا رو ببیند باید احساس میل توش ایجاد بشه. اگر احساس میلی مراتب داره ها، اما اوجش در اونجا این است که انسان حکم خدا رو که میبیند مینه مائل بهشه، مشتاق بهشه. امام رو که میبیند دلش آب میشه. حدیث از امام که میبیند احساس میکند که انگار درونش یکی داره اینا رو براش بیان میکند. ببینید ما نسبت به اونچه که مربوط به خودمونه، نسبت به خطورات خودمون خیلی میل داریم. نسبت به اونچه که دست درونمون شکل میگیره دفاع میکنیم، پاش وای میسیم، مشتاقشیم، بیگانه نمیبینیم. تو نظام بدنی ما یه سیستم ایمنی داریم که این سیستم ایمنی کارش این است که دائما سلول‌های اون ذرات وجودی که تو بدن هست رو آزمایش میکنن تا ببینن بیگانه است یا خودیه. اگه بیگانه باشد مورد هجوم قرارش بدن، لذا بیگانه رو اکرام میکنن. با در بیرون ما هم همین جوری است، تو نظام روحی ما هم همین جوری است. اگر یه چیزی رو بیگانه ببینیم در مقابلش گارد میگیریم، اگرم بخوایم انجام بدیم با بیمیلی انجام میدیم، تکلیف میشه. اما اگر انسان در مقابلش چی شد؟ خودش دید، این رو خودی دید، نه بیگانه، مشتاق بهش میشود. وقتی مشتاق بهش شد، تأثیر این هم در درون این بیشتر میشود، قدرت وجودی این رو هم سعه میدهد. حالا نمیدونم دیگه بیش از این ترسیمش. در روایت بعدی که این روایت هم بخونیم تا انشالله این بس، میخواستم وارد حقیقتش، من مطالعه همون برای آیه بعد کرده بودم، خیلی مدهوشم کرد آیه بعدی که به اصطلاح آیه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، اما نه دلم نیمد از این روایت بگذرم و این بحث رو اینجا در تتمه حبل الله مطرح نکنم. با اینکه اون بحث خیلی عالیه ایشالله اگر عمری بود جلسات آینده در محضرش هستیم، ولی این بحثم دلم نیمد، به خصوص با این روایت آخر که دلم میخواست هر جوری هست این رو خودم اینقدر کیف کردم، شما هم این کیف براتون محقق بشه. خدا رحمت کند آیت الله حسنزاده رو، ایشون خلاصه یادمون نمیره. این ایشون یه نکته رو نقل میگم، گفت ما یه جلسه سفره کسی از دنیا رفته بود دعوت کرده بودن، اونجا نشستیم سر سفره غذایی چی تو، بعد گفت حالا ما داشتیم نگاه میکردیم ببینیم حالا بالاخره آدم با بیمیلی چی بخوره، چی کار بکنه. دم یکی بغل ما نشسته بود، این آستیناشو زد بالا، این قاشق و چنگال رو برداشت با احترام گذاشت کنار که با اینها نه، این دستا رو آماده کرد و خلاصه شروع کرد به پاکسازی سفره. از یک منطقه وسیع از جلوش رو سفره رو پاکسازی کرد، بعدم این انگشتاش رو میمکید با یه مکیدن خیلی مبتهجانه مشتاقانه، میگه خدا رحمتت کنه، مکیفمون کردی، مکیفمون کردی. بعد میگه ایشون میفرمود هر موقع من یه کتابی، یه مطلبی، نکته‌ای میخوندم که خیلی حالم رو منقلب میکرد، حالم میآورد، یاد اون میافتادم، میگم خدا رحمتت کنه، مکیفمون کردی. میگه یعنی اینقدر کیف رو تو وجود اون واقعا ندیدم که کیف، یعنی حقیقت کیف بود انگار، اون اصلا حقیقت کیف اون بود، انقدر زیبا کیف میکرد. حالا این روایت که آدم میخونه یاد اون کلام از آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه افتادیم که مکیفمون کرد این روایت، حالمون رو واقعا حال آورد که با این نگاه به همه احکام الهی، به همه مظاهر احکام الهی، به نگاهمون با ولایت، به نگاهمون با حب، به نگاهمون با قرآن، با این نگاه که اینها از درون ما داره به ما القا میشه و اینها مطلق وجود ماست که میخواییم باهاشون مرتبط بشیم و هر چقدر اشتیاقمون بیشتر باشد، علاقمون بیشتر باشه، اثر اونها هم بیشتر میشود. در روایت بعدی این است، عن ابی الحسن علیه السلام فی خطبه خطبها رسول الله فی مرضه، در یکی از خطبه هایی که پیغمبر در اون آخرین لحظات عمرشون، فی مرضه، در اون مرضی که منجر به موت حضرت شد، شهادت حضرت شد، یا معشر المهاجرین والانصار و من حضر فی یومی هازا و ساعتی هازهی من الانس والجن، به همه شما خطاب دارم میکنم کسانی که هستی، من الانس والجن، یعنی اونجا حضرت جن رو هم مخاطب خودش و حاضر در مجلس میدیده، لیبلغ شاهدکم غائبکم، که حتما شاهد شما اون که حاضر است به اون که نیست، الا و انی قد خلفت فیکم کتاب الله فیه النور والهدى والبیان، کتاب خدا رو بین شما باقی گذاشتم، لما فرض الله تبارک و تعالی من شیئن، بر اون چیزهایی که فرض کرد خدایش، واجب کرد خدا بر شما، حجت الله علیکم، که حجت خداست بر شما، و حجتی و حجت من و حجت ولی، و خلفت فیکم العلم الاکبر، غیر از این کتاب که نور است، علم اکبر، نشانه اکبر، تعبیرات خیلی تعبیرات زیبایی است، علم اکبر، علم دین، نور خدا، نور هدایت و ضیا رو در بین شما گذاشتم، و هو علی ابن ابی طالب و هو حبل الله، این حبل الهی است، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تا آخر آیه ایها الناس هذا علیون من احبه و تولاه علیون و بعد الیوم فقد اوفا بما عاهد علیه الله. مضمون آیه، اون آیه شریفه که میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، خیلی زیباست آیه ها، ان الذين يبايعونك انما یبایعون الله، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، انما یبایعون، ان الذين یبایعونک، خطاب پیغمبر است، اونی که با تو بیعت کرده، انما یبایعون الله، ید الله فوق ایدیهم، تعلیلم میکند، ید الله فوق ایدیهم، فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، کسی که این رو بشکند، ینکس علی نفسه، این بر نفس خودش و حقیقت خودش رو نقض کرده، نه بیرون رو. اگه کسی وفا بکند چی کرده؟ اونم به حقیقت خودش وفا کرده، خود مطلقش، خود عالیش، درسته که امام است، دقت بکنید طرف مقابلش رو گفته تا طرف دیگرش هم شما چیکار بکنین. پس کسی که نقض بکند، انما ینکس علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیعطی اجرا عظیما، درسته؟ اینجا تضمین کرده این آیه رو که فقط اوفا به ما عاهد علیه الله و من آداهو و ابغضه الیوم و بعد الیوم، کسی که دشمنی بکند و بغض ببرزد امروز یا بعد از امروز، جا یوم القیامه اسم و اعما، این کور و کر حشر می شود. کور و کر یعنی چشم و گوش خودش رو از دست داده، یعنی ارتباط با امیرالمومنین و قبول او، چشم و گوش باز شدن خود انسانه، خود انسان روش کرده، خودش چشم و گوشش باز شده، خودش مجاری ادراکیش باز شده و قابل روش میشه، اما کسی که ارتباطش رو قطع کرد، بغض ورزید، این چی میشه؟ مجاری ادراکیش رو از دست میده. تصور بکنید یک کسی کورو کر باشد، مجاری ادراکش از دست داشته بود، از دست داده باشد، توی جایی بیابانی بخواد حرکت بکند، کجا بره، چه بکند؟ این زلالت در اون حالت رو خوب تصور بکنید. نه کسی باشه دستشو بگیره، نه کاری از کسی براش، تمام مجاری ادراکش از دست داده باشه و این در اونجا به چه مصیبت، نمیداند قدم از قدم چگونه بردارد. لذا میگه ارتباط با امام باز شدن مجاری ادراکی انسانه. چقدر زیباست، هر مقدار رابطه بالاتر مجاری بالاتر، هر مقدار محبت بیشتر جذبه قویتر، حرکت سریعتر. بعد میفرماد که جا ایام القیامت اسم و اعما لا حجت له عند الله، پیش خدا هیچی هم نمیتونه بگه، چون خودش با اختیار خودش این رو از دست داده بود، نمیتونه بگه چرا برای من قرار ندادی، میگه خودش با اختیار خودش کور کرد خودش رو، کر کرد خودش رو، مجاری ادراکیشو از دست داد. دیگه بعد در روایت بعد دیگه حالا بماند، نهی از تفرقه هم روایاتی داشتش که تفرقه نکنن، اجتماع بر ولایت باشد. اون که گفت ولا تفرقو، یعنی اون چیزی که کشش این رو دارد که هیچ تفرقه در موردش ایجاد نشه، حقیقت اطلاقی ولایته. هیچ چیز دیگری کشش این رو ندارد که اجتماع بر او شکل بگیرد، تفرقه‌ای توش نیاد، چون اطلاق ندارد. تونستم عرض برسونم؟ اونی که همه دلها با همه انگیزه ها با همه مراتب و حدودشون رو میتونه جذب بکنه و اشباع بکنه و حرکت بده، اون حقیقت ولایته که همه رو به کمالشون میرسانه. هر چیز دیگری رو قرار بدن به عنوان اون محور حبل، یه جایی ممکنه برای یه عده خوب باشه، برای یه عده دیگری خوب نباشد. لذا اعمال عبادی دیگه با این نگاه اطلاقی میشن، با این نگاه، اما بدون این نگاه همشون مقید میکنن انسان رو. لذا ولا تفرقو امکان اجتماع رو فقط بر منظر ولایت محقق میکند، که فنهاهم عن التفرق کما نهى من کان قبلهم فامرهم ان يجتمعوا على ولايه آل محمد صلى الله عليه واله وسلم. یه روایات الزم السواد الاعظم و تعبینش و ایناش هم خیلی روایات خوبیه که معناش چی میشه، که فان يد الله الجماعه یعنی چی؟ سواد اعظم یعنی، سواد اعظم یعنی اجتماع هر جمعی، یا نه، سواد اعظم یعنی اجتماع مؤمنان، یعنی سواد اعظم مؤمنان بر اینجا الزمو، اینجا جدا نشید، که اگه کسی جدا بشه طعمه گرد میشه، که در روایت داره که ان شاذ من الناس لشیطان کما ان شاذ من الغنم لذئب، اگر کسی از جمع مؤمنان خودشو جدا کرد. لذا این نگاه اجتماعی رو تقویت، نه هر جمعی، جمع چی؟ سواد اعظم یعنی اون که قابل اعتناست، یعنی جمع مؤمنان. حالا دیگه ان شاء الله روایت بعدی دیگه میمونه، وارد آیه بعد اگر عمری بود میشیم، دوستان خودشون میتونن حول این به اصطلاح آیه روایاتی که وارد شده رو انشالله داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجل. نه، این به زمینه در حقیقت قرائن روایات دیگه است، که سواد اعظم نه هر جمعی که نهی کردن، که تو روایات مثلا دیگری کنارش میاد که نهی میکنن، نه اینکه اجتماع بر هر باطلی، بر هر، نه، این اجتماع بر هر باطلی ممدوح نیست، بل در روایات جمع بین روایاته که با اون معنا پیدا میکنه سواد اعظم. سلامت باش. سلام جان، نه اینا که الان خوندم تسنیم حضرت آیت الله جوادی بود، اینا رو بردو، خیلی روایت زیاده، دلم میخواست همرم بیاریم بخونیم، اما دیگه همین مقدارشو ایشون چند تاشو گلچین کرده بود. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم جان. از اتحاد شروع میکنیم به وحدت میرسه، اتحاد آغازشه، چون جمع متفرقاته، بعد کم کم وقتی هی میان با هم نزدیکتر میشن به وحدت میرسن. بله دیگه، کم کم میرسن به این که میشه شأن، همشون شأن امام، وقتی شدن شأن امام میشه وحدت دیگه، فقط امام بارزه تو وجود همشون، ابتدا اتحاد. بله همجوری که خوندی خوب. نه اون نیست، یعنی روای، ببینید اون که میگه حسبنا کتاب الله، اون در حقیقت قرآن رو نفهمید، اونی هم که بگه حسبنا ائمه، اونم به صلاح امام رو نفهمیده. یعنی اگر یه جایی دیدیم که گفتیم امام کفایتمون میکنه، قرآن نمیخوایم ما دیگه، همین که هست معلومه امام رو نفهمید و الا امام تمام وجودش علامت و اشاره است به قرآن. اونی هم که قرآن رو میخونه میگه حسبنا کتاب الله و از او به امام نمیرسه، اونم قرآن رو نفهمیده، چون تمام قرآن داره بیان میکنه چی رو؟ امام رو. ببینید از کردم که لیبین الذی ما نزل الیهم دیگه، یا ایها الر... نمیخواد بگه قرآن خلاصه موکول. مرحوم علامه فرماید که نظر الان تو مقدمه المیزان هستش که قرآن خودش عربی مبین است، آشکار است، ابهام نداره. اما اونجایی که لیبین مثلا آیه شریفه که میفرماید که لتبین للناس ما نزل الیه، که پیغمبر خطاب میکند که تا تبیین کنی ما نزل الیهم رو، تفاصیل احکام و مسائل در اون مباطن یعنی اون مرتبه ظاهرش اجمال نداره، ابهام نداره، اما مراتب باطنش چی؟ هر مرتبه باطنیش این در حقیقت لتبین للناس ما نزل، جزئیات لتبین للناس ما نزل. پس قرآن خودش به تمامی خودش تفسیر خودش رو دارد، اما تا چه مرتبه ای که بتونه این رو نشون بده به امام برساند، میرسونه انسان رو به سمت امام. بعد به امام که میرسه، امام تفسیر قرآن میشه. و وقت دقت کردید، امام میشه چی؟ تفسیر قرآن. لذا قرآن اجماله، لذا میگیم خود پیغمبر اکرم اجمال قرآن و اهل بیت هست، خود پیغمبر. بله دیگه، یعنی خب به مثلا میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، مثلا میگه من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، میگه این تو وجود امام متجلی و متحققه. هیچ جا نبوده که امام کفر به طاغوت نداشته باشد. تمام احکام مصداق و تحققش تو امامه. اون وقت مصداق عینی بالاتره یا مصداق لفظی؟ یعنی عینی لفظی هم دارد از این باب، نه اینکه اون کمتره ها، چون ثقل اکبره. این تمام اون رو دارد، آشکارم کرده. لذا به ما گفتن که امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس گفت اگه میخوای بری با مثلا این مثلا نهروانی ها باشه، خاصی احتجاج بکنی، با قرآن برشون احتجاج نکن، چون اونها تفاسیر مختلف و احتجاج مختلف هم. تفسیر مختلف، اما با سنت پیغمبر بکن که تشخص پیدا کرد. یعنی آیات قرآن با وجود اهل بیت تشخص پیدا میکند، مصداق پیدا، تحق یه حقیقتا این میشه در حقیقت مصداق عینیش. اونجا دیگه قابل تفسیر و تعبیل مختلف نمیشه. اگر با این نگاه دیدید، حضرات معصومین مصداق آیاتن، تحقق آیاتن، سلام علیکم، تشخص، تفسیر مصداقی هن. نه تفسیر مفهومی. علاوه بر این که بیاناتشون تفسیر مفهومی هست، او اکبر بودن هم سر جاشه. چرا اکبر بودن سر جاشه؟ چون اصل قرآنه که حبل من اللهه، و اینها خودشونو با او تطبیق دادن. حضرات معصومین خودشونو منطبق بر قرآن کردن، نه قرآن رو منطبق بر اینها کرده باشیم. پس اون حبل اکبره، اون ثقل اکبره، درسته؟ سر جاش هم محفوظه که اون حبل من اللهه، اینم حبل من الناسه. مثل اینکه از قوس صعود اون آمده، در قوس نزول که در قوس نزول اون آمده، در قوس صعود که می‌خوایم بریم بالا، از وجود امام که مصداق قرآن می‌گیریم میریم بالا. از آن گذشته جان. کدوم وحدت؟ اون عیبی نداره، اونها بغض ندارن، با اهل بغض نمیشه. لذا در روایت ما هم تفاوت قائل شده. یه موقع هستش که با وهابیت میگیم، با وهابیت وحدت اصلا هیچ راه ندارد. یعنی به ما گفتن که اهل بغض رو جدا کنی، اما بقیه اهل کتاب، اهل تسنن، دیگران، همه اینها امکان نجات برای اینها هست. ولی اون کسانی که اهل بغض و اهل، لذا داره یک در جهنم مخصوص اهل بغضه. بله، منتها چه جوری بیان؟ یه موقع یه کسی میشناسه، با مثلا حقیقت هم میشناسه، در روایت داره در لحظه آخری که محتضر داره جان میده، امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت رو میبینه، بعد میبینه این همونی بود که تو دوران عمرش دنبالش بوده ولی تطبیق نمیکرده، خطا کرده، داشت کوتاهی داشت، نفهمیده. میگه این ذیل همین آیه هم میاد که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. قبل موتشون ایمان میاره. خیلی ها اینجوری ایمان میاره. لذا حواسون باشه ما بتونیم تو قبل موت اینها با تبیینمون این رو آشکار کنیم براشون. توده نه وهابیت جاهل که نه، اونی که بغضش با علم دیگه اون نجات پیدا نمیکنه قطعا. این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته خیلی زیباست، یه بحثشو کردیم قبلا ببینید خیلی بحثه که این نشون میده که حتی اهل کتاب به عیسی ایمان میارن، که عیسی که نشون میده پیغمبر اکرم رو بشارت داده، لذا از عیسی به پیغمبر میرسن قبل موتشون ها تو دنیا، لذا با ایمان از دنیا میرن. اینایی که اناد نداشتن، اینایی که مقابله نداشتن، دقت میکنی؟ اون که اهل بغضن، بله اهل بغض نمیرسن. اصل فطره همون دل ها که میگیم فجل افتاد من الناس تهوی الیهم، میگه اونجا وقتی موانع کنار میره حجاب های زاهی یه دفعه میبینن این همون است که میخواستن. بله بله خیلی عجیبه این. لذا خیلی اینا رو باید حواسمون باشه که اینقدر نجات رو زیغ نکنیم. در این حال باید امر معروف نهی از منکر و این شدت و غیرت در احکام دین نشه باشیم، ولی نجات رو هم زیغ نکنیم.